خدایی که در این نزدیکی
و خدایی که در این نزدیکیست.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و خدایی که در این نزدیکیست.
اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن.
من این بار هم آمدم با کول باری از نفس تنگ واژه ها پذیرایم باش.
یا رجایی یا رجایی یا رجایی.
اگرچه با تو خدا هست در همه احوال، تو نیز جهد نما تا که با خدا گردی. خدای مثل ندارد ولی مثل دارد، جلاد آینه مرآت حق نما گردید.
در دیار دوست
یا رجایی یا رجایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با 28مین برنامه از مجموعه برنامه در دیار دوست، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و همچون سحرگاهان گذشته حدود 90 دقیقه همراه شما عزیزان گرانقدر خواهم بود انشاءالله. دوستان عزیز، ما رو همراهی کنید و در دعاهایتان نیز بنده و همکارانم را یاد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، انت الرب العظیم الذی لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر و هذا شعر علمته و کرمته و شرفته و فضلته على الشهور و هو الشهر الذي فرزت صيامه عليك و هو شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من الف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي من النار فيما تمن علي وادخل الجنة برحمتك يا ارحم الراحمين.
روزی حضرت موسی علیه السلام در کوه طور با خدای خیش مناجات میکرد. او در دعای خیش خدا را چنین خواند: یا اله العالمین. پاسخ آمد و خداوند فرمود ندای تو را پذیرفتم. دیگر بار موسی خدای یگانه را با صفتی دیگر ستود و عرض کرد یا اله المطیعین، ای خدای اطاعت کنندگان. باز هم موسی علیه السلام اجابت و لبیک الهی را دریافت کرد. موسی علیه السلام از پاسخهای سرشار از مهر خدا به وجد آمد و این بار با شور و نشاطی بیشتر دست به نیایش بلند کرد و گفت یا اله العاصین، ای خدای گناهکاران. در پاسخ این ندا موسی سه بار از سوی خداوند جواب شنید. سپس آن حضرت عرض کرد خداوندا چه حکمتی است که این ندای مرا سه بار پاسخ گفتی؟ به او خطاب شد ای موسی، عارفان به معرفت خود امیدوارند، نیکوکاران به کار نیکشان دل بستند و مطیعان به اطاعت خود اعتماد دارند، ولی گناهکاران جز فضل من پناهگاهی ندارند. اگر از درگاه من ناامید شوند پس به چه کسی پناه ببرند؟
طابت لیالیکم بشهر الخیر والغفران، طابت لیالیکم بشهر الخیر والغفران، رمضان رمضان.
همراهان گرانقدر، برخی خداوند را تنها به قدر نیازشان می خوانند، اما کسی که از سر محبت عبادت می کند هرگز از ذکر اوصاف پسندیده و بزرگی های خداوند خسته نخواهد شد. درست مانند کودکی که از بیان خوبی های والدینش لذت می برد و به آن مباهات می کند. البته هر دلی نمی تواند خداوند را این چنین حمد کند. دلی که پر است از تکبر و غرور هرگز لب به ثنای الهی باز نمی کند و از یاد خداوند و اوصاف او لذت نخواهد برد. اغلب ما وقتی دست به دعا بر می داریم نداشته های من را بیاد می آوریم و بر زبان جاری می کنیم، اما شرط ادب این است که قبل از بیان نداشته ها داشته هایی را که پیش از این خداوند به ما عطا کرده بیان کرده و شکر آنها را به جا بیاوریم. چنین حمدی می تواند ما را از نگاه منفی به زندگی دور کند. دعا اگر با شکر نعمت ها آغاز شود و اگر این شکر با یاد بزرگی و عظمت خداوند همراه باشد، ما را برای مثبت نگری آماده می کند و اگر با چنین دیدی دست به دعا برداریم، نتیجه همان افزودن بر نعمت ها خواهد بود. امام حسن مجتبی علیه السلام، نبیره گرانقدر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، می‌فرمایند من ضمانت می‌کنم که اگر کسی راضی باشد به رضای الهی و جز رضای الهی به قلبش خطور نکند، هر دعایی کند مستجاب است. دوستان ارجمند، یأس و ناامیدی خصیصه شیطان است که همواره تلاش می‌کند آن را به دیگران منتقل کند. بسیاری از مشکلات ممکن است ناامیدی از خداوند را برای ما و همراه داشته باشد. هر گناه و غفلتی ممکن است ما را به سمت یأس ببرد. اما یکی از راه‌های غلبه بر یأس و ناامیدی خواندن دعاست. وقتی در دعا خداوند را به خاطر نعماتش سپاس می‌گوییم و صفات او را برمی شماریم، به خودمان یادآور می شویم که چه خوبی هایی در زندگی من وجود دارد و به یاد می آوریم که چه خداوند بخشنده و مهربان و قدرتمندی داریم و این امید را در دل ما زنده خواهد کرد. همین امید سبب خواهد شد ما بیشتر دعا کنیم. یکی از دلایلی که سبب می شود انسان ها دست از دعا بردارند
ناامیدی و منفی نگری است که این خود بدترین گناه است. به زبان آوردن و تکرار امید آن را در دل ما زنده تر کرده و تشدید خواهد کرد. وقتی ما اهل امید و حسن ظن به خدا باشیم، برای تغییر وضع موجود دعا خواهیم کرد. عمده ترین کار دعا شناخت خداست. این معرفت و شناخت ریشه اصلی سعادت انسان است. در روایت آمده است که عده‌ای به حضور امام صادق علیه السلام رسیدند و عرض داشتند که چرا ما دعا می‌کنیم مستجاب نمی‌شود. حضرت فرمودند: برای اینکه شما کسی را می‌خوانید که او را نمی‌شناسید. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برای شناخت بیشتر خداوند در بخشی از دعای افتتاح در ادامه حمد و ثنای خداوند به ویژگی‌ها و صفاتی که سلب نقص و عیب از خداوند می‌کند پرداخته و عرضه می‌دارد: الحمد لله الذی لیس له منازع یعادله، سپاس خدایی را که در مقابل خود هیچ هم‌آوردی ندارد. اللهم لك صلاة لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا.
تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
دوستان عزیز، به بخش سخنرانی این برنامه رسیدیم. شب گذشته سخنرانی حضرت حجت الاسلام و المسلمین نظافت یزدی رو تقدیم شما کردیم با موضوع نهج البلاغه. امشب نیز همچنین شب گذشته خطبه 222 حضرت امیر المومنین علیه السلام در نهج البلاغه رو بحث و بررسی خواهیم کرد. کارشناس برنامه امشب نیز حجت الاسلام و المسلمین نظافت یزدی خواهد بود. با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب عزیزانی که دیروز خدمتشون بودیم، خطبه 222 رو شرح میکردیم. این خطبه در شرح آیه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله است. خدای متعال در این آیه میفرماید تسبیح میکنن خدا را صبح مردانی که ویژگی اونها این است. حالا وقتی میگن مرد، این از باب غلبه هست، نمیخواد خدای متعال اینجا مرد رو به ما هو مرد ستایش کند، یعنی انسان ها مؤمنین، مؤمنینی که خدا رو ستایش میکنن صبح شام، که ویژگیشون اینه لا تلهیهم تجارتون، تجارت یعنی کسب و کار، معامله، خلاصه کارهایی که برای امور گذران و امور دنیاست. این کارها اونا را از یاد خدا غافل نمی کند. در شرح این آیه امیرالمؤمنین برای ذکر آثاری گفتند و فرمود که خدای متعال ذکر را جلا قرار داده است برای دلها. دل آدم را تمیز می کنه. بدن ما کثیف می شود، جان ما هم کثیف می شود. بدن ما اگر در معرض دود هم نباشه، همین زنده بودن کثیفی دارد. اگه در معرض دود باشه که بدتر، اگه در معرض گرد و خاک باشه بدتر. روح ما هم اینجوریه، اگه هیچ اتفاقی نیفته همین کثیف می کند. اگه در معرض گناه باشیم که بدتر، اگر فکر گناه بکنیم، اگه خود گناه را انجام بدیم بدتر. پس نیاز داره انسان پیوسته اهل ذکر باشد. ذکرم از اون چیزایی است که عزیزان در اسلام که دین اعتدال است، ولی گفتن هر چی بیشتر بهتر. در خیلی از موارد گفتن حد نگه دارید، اعتدال داشته باشید، افراط نکنید. خیلی از خوبی‌ها رو گفتن افراط نکنید، به اندازه. حتی نماز حدی داره دیگه. اگه قرار باشه نماز ما رو از نمیدونم تکالیف اجتماعیمون و تکالیف دیگه‌مون باز بداره، من شده. ولی خود ذکر نه، خود ذکر هر چی بیشتر بهتر. خود این توجه، چرا؟ چون این توجه دلی با کارهای دیگه قابل جمعه. نماز رو گفتن حد نگه دارید، اما شما موقع کسب و کارتون، موقع رانندگیتون، موقع خوابمون، موقع غذا خوردنمون میتونیم یاد خدا باشیم، دل رو متوجه به خدای متعال کنیم. خب حالا قرآن هم اینجوری میفرماید اذکر الله ذکرن کثیرا، زیاد یاد خدا باشید، که ذکر آبائکم او اشد ذکرا، به همون اندازه که یاد پدر مادراتون هستید یا خیلی شدیدتر و بیشتر. پس سمود ذکر رو خدا اینجوری قرار داده، این سنت خداست، جعل الهی است که ذکر رو جلای دلها قرار داد. وقتی دلها جلا پیدا کرد و تمیز شد، گوش دل شنوا می شود، وقت شنیدن آیه ها رومون اثر می داره، وقت فهمی از آیات پیدا می کنیم که قبلش پیدا نمی کردیم، چشم دل بینا می شود. یعنی آیه که نگاه می کنیم تحت تأثیر قرار می گیریم، با حقایق عالم تحت تأثیر قرار میگیریم. الان بعضیا قبرستان هم میرن مرده رو میبینن با چشمشون تکان نمیخورن، چون بالاخره خدا نشانه ها و آیاتی تو این عالم سر راه ما قرار داده است و چقدر لازم است قبل از اینکه به خدا ایمان بیاوریم، به آیات خدا ایمان بیاریم، به اون نشانه هایی که سر راه ما هست. و کفار هم مقدمه کفرشون به خدا کفر به آیات است. این دو دست کفر در قرآن هست، هم کفر به آیات هم کفر به خدا، هم ایمان به خدا به آیات هم ایمان به خدا. خب چرا؟ برای اینکه وقتی انسان به آیه ها توجه کند متوجه به خدای متعال می شود. اگر آیه ها و نشانه ها را ندیده نگیرد دلش متوجه خدا می شود و خدا را می پذیرد. خب گوش شنوا، دل شنوا، چشم بینا، بعد فایدهش اینه که فرمود حالت انقیاد پیدا میکنه. انقیاد یعنی دیگه تسلیمه، دیگه لجبازی با خدا نمیکنه. فکر نکنید فرعونی ها بی معرفت بودن. قرآن میفرماید فرعونی ها بالاترین حد معرفت رو به دست آوردن که یقین است. یقین کردن حق با موساست، معجزه رو دیدن. جهدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا، همون لش کردن، انکار کردن، و حال آنکه یقین داشتن. معاویه نمیدونست حق با امیرالمؤمنینه؟ نمیدونستن؟ قاصبان مقام ولایت نمیدونستن حق با امیرالمؤمنینه؟ میدونستن، ولی مشکل سر این عناده، این لجبازیه. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا. انسان است و آزادی او، انسان است و انتخابی که باید بکند. بعضی مسیر دیگری رو انتخاب میکنند. پس اینجوری نیستش بگیم آقا معرفت نداشتن. نه، جهنم جای آدمهای فهمیده است. خدا آدمهای نفهم و جهنم نمیبرد، فهمیده های لجباز را جهنم میبرد. بهشت هم جای آدمای نفهم نیست، اونایی که فهمیدن و تسلیم فهمشون شدن، پا روی آگاهیشون نگذاشتن، کفر به فهمشون نداشتن، اونا میرن بهشت. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. پس فرمود اینا وقت چون اهل ذکرن دلشون تسلیمه. حالا وقتی تسلیم این چی؟ یعنی گاهی خدا احکامی دارد که باب دل ما نیست، گاهی احکامی دارد که باب فهم ما نیست، آدم نمیتونه متوجه بشه فلسفه حکم را. خب تو دنیا مونم همین جوریه. ما الان در برخورد با پزشکا چی جوری هستیم؟ اون دستوری که پزشک میده میدونیم نسبت اون دستور با بیماری مستقیما چیه؟ نمیدونیم. اعتماد میکنیم، تسلیم میشویم. وقتی میخواد یک مهندسی یک زمینی رو بسازه، صاحب زمین تسلیم مهندس میشه. یا من از تو نتیجه رو میخوام، من که نمیدونم، تو متخصصی. تو همه امور عالم جهلا در برابر متخصصین تسلیمند، و متاسفانه بشر در برابر خدا تسلیم نمی شود و به جنگ خدا نمی شود رفت. فرمود فائده ذکر اینه که دل انسان حالت انقیاد پیدا میکنه. حالا هم انقیاد در برابر احکام تشریعی، هم انقیاد در برابر احکام تکوینی. تکوین عالم یعنی عالم وجود، یه اتفاقاتی برای ما رقم میخوره در این عالم که باب دلمون نیست. اینایی که مصیبت دیده شدن، اینایی که جوونشون از دست رفت، اینا از خود دلشون بود؟ نه. اینایی که تصادف کردن، اینایی که سرطان گرفتن، اینایی که دیابت گرفتن، اصلا آقا عالم همش خلاف میل ما داره پیش میره. اون کسی که اهل ذکر است تسلیم این احکام خداست ولذا ابی عبدالله علیه السلام در گودی قتلگاه فرمود الهی رزن به قضائک، تسلیمتم، خدا از تو گله‌ای ندارم. احکام تکوینی اونایی که باب دل نیست تسلیمن، باب دلشون تسلیمن. احکام تشریعی هم همینجور، احکام تشریعی همین چیزی که تو رساله هست، همین چیزی که تو قرآن و روایت هست، اینا هم اونایی که اهل ذکرن انقیاد دارن، اناد دیگه ندارن، با خدا سر لجبازی نمیذارن. چون لجبازی با خدا میدونید یعنی چی؟ مثل که یک کسی بگه من میخوام دستمو به سیم برق بگیرم کارم هم نشه. خب میشه. لجبازی با خدا میدونید یعنی چی؟ مثل که کسی از بالا خودشو پرت کنه بگه کارم هم نشه. میشه. مثل که کسی اسید سر بکشه بگه کارم نشه. دین برای منافع ماست، خدا که نیازی نداره. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. فرمود خدا آسانی برای شما میخواد، خدا سختی برای شما نمیخواد. پس انقیادم یکیش بود. بعد فرمود خدای متعال پیوسته حتی در دوران فترت، یعنی دورانی که پیامبری میرفته فاصله میشده، پیامبر بعدی نمیومده است، خدا تو اون زمان هم یه بنده هایی داره که اون بنده ها اهل ذکرن. یعنی همیشه آدم خوب پیدا میشه، حالا گاهی کمه گاهی زیاده. فرمود خدا همیشه عبادی دارد که با اون عباد خدا بایشون نجوا میکند. چقدر جالبه اینکه خدا با ما در گوشی حرف بزند و ما با خدا نجوا کنیم. دقت کردید؟ همین نماز رو وقتی شما رکوع میرید میگید سبحان ربی، این ربی او یاش یعنی من، اگه با توجه بگید پاک و منزه است رب من، چه حس قشنگی آدم پیدا میکنه، در برابر خدای خودم قرار گرفتم، او اجازه داده با او حرف بزنم. آقا طرف یک سلام علیک با یک شخصیت برجسته کرده، کلی ذوق کرده، سلام علیک یک کلمه ذوق میکنیم، آه ما فلانی رو دیدیم، بله، حالا خدا اجازه داده باش حرف بزنیم، چقدر غافلیم. اگه این توجه بیاد چقدر نماز لذیذ میشود. خدا اجازه داده من باش حرف بزنم، بعدم میگم تو رب منی، سبحان ربی الاعلا، نه تنها عیبی نداری که یه عالم زیبایی داری و من به حمدهی حمد هم می کنم. سبحان ربی الاعلا و به حمده. چقدر خوبه که با خدا نجوا کنیم و خدا هم با ما نجوا کند. خدا چگونه نجوا می کند؟ از دو طریق، فکر و عقل. افکارمون افکار قشنگ می شود، عقلمون درست به کار می افتد. عقل پیامبر درونی است. فرمود ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم، از طریق عقل بایشون حرف می زند. خب فستسبهو، حالا وقتی خدا با ما حرف زد روشن می شه انسان، جان انسان نورانی می شود، اون روشن میشن با نور بیداری. نور بیداری یعنی چی؟ یعنی از خواب غفلت بیدار میشن. این بیدار شدن چرت انسان بپره، انسان بفهمه. بیدار بشیم یعنی چی؟ یعنی بفهمیم عمر داره میره. این بیداری خیلی مهمه، بفهمیم ما انسانیم، یه فرصت کوتاهی در اختیارمون قرار داده شد. اونایی که اهل ذکرن بیدار میشن، فرصتا رو از دست نمیدن. بفهمیم خدا ناظر بر ماست. علم یعلم بان الله یرا. این بیداری خیلی کمک میکنه. اولین قدم بیداری است. تا انسان از خواب بیدار نشه، از خواب غفلت مشکلش حل نمیشه. فرمود اینا نور بیداری پیدا میکنن، هم در چشماشون، هم در گوشاشون، هم در دلشون. اول چشم و گوش مطرح است، بعد دل. میدونید چرا؟ در قرآن هم همینجور هست، جعل لکم سمع والابصار والافئده. علتش اینه، علتش چیه؟ علتش اینه که وقتی انسان میشنود، این شنیده ها وارد دل میشود. یه مرکزی هست که بایگانی میشه همه چی توش. دیدنی ها وارد دل میشود. خوش به حال کسانی که چشمشون رو کنترل میکنن تو ماه رمضان، خوش به حال کسانی که گوششون رو کنترل میکنن. این چشم و گوش گذرگاه دل است. اگر چشم و گوش رو کنترل کنیم، دل رو کنترل کردیم. به امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده که یک کسی گفت آقا چجوری به این مقامات رسیدی؟ این خیلی مهمه که دین کاربردی است، فرموله. گفت چجوری به این مقامات رسیدی؟ آقا نگفت خدا منو برد اون بالا، خدا منو گذاشت اون بالا بالاها مثل فرشته ها. فرمود نه، کنتو بوابن علا باب قلبی. دقت کنید، کنتو بوابن علا باب قلبی، یعنی دربان دروازه دلم بودم. یعنی حضرت میگه همش دلمو کنترل میکردم. خب دل چجوری کنترل میشه؟ مدخلای دل رو کنترل کنیم. دو محل ورودی مهم دارد، چشم و گوش، و مهمتر از گوش چشم است. چشم، چشم. فرمود قضو ابصارکم ترو العجائب. چشم فرو بندید، چشم پایین بیندازید از گناه تا شگفتی های عالم را ببینید. و چشم داره خیلی ضربه میزنه به مؤمنی، خیلی خیلی. بالاخره حالا فضای مجازی و ماهواره ها و فضای خیابان ها و بله، این میدونید مثل چیه؟ مثل این که آتیش نگیریم ولی از یه جایی که دوده رد بشیم. ناخودآگاه آدم تحت تأثیر قرار میگیره. آقا تو حرم باشیم، بله، یا در یک فضای که زمینه گناه هست باشیم. خب فرمود از در چشم و گوش و دل نور بیداری پیدا میکنن. حالا این ذکر کاربردی، حالا اینه، حالا که اینا ذاکر شدن و نورانی شدن، حالا میفتن به جون دیگران، حالا عاشق دیگرانن، حالا میخوان دیگران از خواب بیدار کنن، حالا که چشیدن میگن چرا دیگران نچشن. ببینید مؤمن خونسا نیست، خونسا نباشیم. بیدار شویم، بیدار کنیم. نورانی شویم، نورانی کنیم. اون وقت از طریق بیدار کردن دیگران ما بیدارتر میشویم، از طریق نورانی کردن دیگران ما نورانی تر میشویم، از طریق رشد دادن دیگران باز ما بیشتر رشد میکنیم، خدا بیشتر عنایت میکنه. وقتی خدا ببینه ما به فکر بنده هاشیم. مسلمانانی که پای صوت قاری نشستن، قاری قرآن، هم اشکشون جاری شده، من دیدم ها، هم مسلمان شدن. اثر داره، این کلام خداست، کلام نوره، با توجه باشه اثرش بیشتره. ادعیه و زیارات هم اگر بدون نظر به معنا و بدون فهم باشن، دارای بهر همه بهره داره. هر کس حرم میره سهمی داره، هر که نماز میخونه سهمی داره، سهم ها کم و زیاد دارد. خدایا به حق محمد و آل محمد عاقبت ما رو ختم به خیر بگردان. شیرینی فهم معارف علوی و فهم قرآنت رو به ما بچشان. خدایا توفیق عمل نصیب همه ما بگردان. خدایا ما رو نسبت به وظایف اجتماعیمون، سیاسیمون آشنا بگردان. عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما.
دوستان ارجمند، آنچه شنیدید سخنان حجت الاسلام و المسلمین نظافت یزدی بود. که به بحث و تفسیر خطبه 222 حضرت امیرالمومنین علیه السلام در کتاب نفیس نهج البلاغه پرداختند. همچنان با برنامه در دیار دوست با شما همراه هستیم.
اینکه خدای تبارک و تعالی با ماست، ناظر و مراقب همیشگی ماست، در هیچ حالی از او جدا نیستیم. هو معکم اینما کنتم، در خلوتمون، در جلوتمون، در سفرمون، در حضرمون، در حینی که داریم استراحت میکنیم، در حال کار و تلاشیم، در همه حال خدا با ماست، میبیندمون، ناظر و حاضره. اما ما چه میکنیم؟ بر سر پیمان باشیم، مثل خدا بشیم، مرآت بشیم، آینه بشیم، همون رو که خدا میخواد در اخلاقمون تجلی بدیم. رسی به مرتبه قربشان زمان که کنیم، توهیز غیر دل خیش و با صفا گردیم. راه فقط همینه، فقط باید خانه دل رو که خانه خداست از غیر خدا بپیراییم. باید دلمون رو با صفا کنیم، اون صفا و صمیمیتی که دیگه غبارهای کینه و حسد و خودخواهی ها و هواپرستی ها درش نباشه. اون زمانی که آدم میتونه خداگونه بشه، اون زمانی که میتونه همون جور که خدا میخواد و در هدف خلقت ما اراده فرمود به مقامی برسه که مقام بندگی خالصانه خداست. و این همانه که شهدای ما برای ما الگو شدند، خدا گونه شدند تا بتونند در گذر زمان بمانند و همیشه الگو باشند.
یا ربی، یا ربی، یا ربی، یا الله.
حضرت حق فرمود: خلقت الاشیاء لعجلک و خلقت که لعجلی. من عالم وجود برای تو آفریدم، برای آسایش راحتی که این عالم وجود وسیله باشد برای اینکه به من برسی. و خلق تو که لعجلی، تو رو برای خودم آفریدم. یه خود بیشتر با خدا رفیق بشیم. خدا میداند ما خیلی کالامون پس معرکه است. حیف از این مقاماتی که هست و استعداد داریم بهش برسیم و خودمون رو محروم از این مقامات بکنیم. حیفه، حیفه ما. لکن اگر تصمیم گرفتیم که بیم طرف حضرت حق، یه قدم ما بریم اون ده قدم میاد، ده قدم بره اون صد قدم میاد. اگر یواش یواش بیای، خدا هر ولتن میاد طرف ما، رحمتش ها این سبکی میاد طرف ما. خب خدای مهربان داری و الحمدلله. سبحانه که سبحانه
قرآن کریم.
لطفاً با وضوع وارد شه، با وضوع وارد شوید.
لا یمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید، بخوان.
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده، از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل من رب العالمین.
تنزیل کتاب زندگی.
اتبع ما اوحی الیک من ربک.
کتاب هدایت.
هدی للمتقین.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب کتاب قرب به خدا.
در سایه ولایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
همراهان گرانقدر، به بخش قرآنی برنامه رسیدیم و در برنامه امشب و امروز تفسیر سوره شریفه فلق رو توسط استاد حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی تقدیم شما عزیزان میکنیم. با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد، الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. الان سوره فلق هستیم، اما سوره فلق با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام او که همه چیز از اوست و پایان هر چیزی به سوی اوست. او آفرید و چون آفریده میدونه چی آفریده و نیاز چیه و آنقدر رحم و محبت داره که کمک کنه. خودش به ما گفته قل اعوذ، بگو پناه میبرم. وقتی خودش به ما میگه بگو پناه میبرم، پس معلوم میشه اگر پناه ببریم پناه امیده. خود بسم الله یه نوع پناهندگیه. بگو پناه میبرم برب الناس برب الفرق، خود بسم الله نوعی پناهندگیه، یعنی خدا از تو کمک میخواهم در مقابل حوادث پیش بینی شده و پیش بینی نشده چی دستم بگیره. از تو کمک میخواهم، از تو کمک میخواهم یعنی به تو پناه میبرم، یعنی به تو توکل میکنم، یعنی تو رو میشناسم، قبولت دارم، تو میتونی، مهربونی. بگو قل اعوذ برب الفلق، پناه میبرم به پروردگار سپیددم. فلق مثل فجره، فجر شکافتن، طلوع فجر سفیدی میاد، سیاهی شب را، سیاهی سحر را میشکافه. فلق یعنی شکفتن. فالق الحب و النبا، و النوا یعنی ای خدایی که دانه را و هسته را در دل زمین میشکافی. پناه میبرم به پروردگار سپیددم. من شر ما خلق، از شر همه آفریده ها. خدا هر چی آفریده خوب آفریده. احسن کل شیء خلقه. قرآن میگه هر چی آفریدم خوب آفریدم. شر از طرف آفریدن خدا نیست، از طرف مخلوقه. آهن خوبه، من آهن رو چاقوش میکنم میزنم به کسی، این کار منه. من شر ما خلق یعنی شر مخلوقات، از نه از ناحیه خدا، از ناحیه ما. ما اصابه که من حسنتن فمن الله، ما اصابه که من سیئتن فمن نفسه. قرآن میگه خوبی ها از خداست، بدی از توه. قل اعوذ برب الفلق، به سپیددم قسم، به خدا و به پروردگار سپیددم پناه میبرم. من شر ما خلق، بگو پناه میبرم به پروردگار سپیددم. من شر ما خلق، از شر هر چه آفریده است. و من شر غاسق اذا وقب، از شر تاریکی شب، اذا وقب اون جایی که همه جا بگیره، فرا بگیره. چون شب تاریکه، همینطور که برای بندان خدا آنا اللیل تهجد بهی اسرا به عبدهی و وعدنا موسی اربعین لیله، همینطور که شب برای مردان خدا زمانی است برای مناجات و ارتباط، مناجات‌های خالصانه، برای آدم شیطان هم شب فرصت خوبی است برای توطئه، قایم مشکبازی، کارهای خلاف کردن. پناه میبرم از شر غاسق یعنی از شر تاریکی، اذا وقب وقتی اون تاریکی فرا میگیره. و من شر نفاثات فی العقد، نفاثات از نفس به معنی دمیدن، عقد جمع عقد یعنی گره، اونایی که در گره ها میدمن، گره میدمن چه؟ یعنی بین عروس و داماد یعنی ورد میخونن، اینا به هم میخورن بینشون. قرآن هم میگه یفرقونه، ما یفرقونه بین المرء و زوجه. قرآن هم آیه داریم که میدمن از راه جادو، میتونن بین زن و شوهر شکراب به وجود بیارن. و من نفس در گوش آدم میگن، هی ویز ویز میکنن تا آدمو اعتقاد آدمو شل کنن. عقد عقد، عقد یعنی گره، میگن دختر پسر عقد کردن، یعنی به هم گره زدن. بگو من شر ما خلق، از شر همه بدی ها، شر همه مخلوقات. و من شر غاسق اذا غب، غصب آغازشه با میگن، میگه اقم الصلاه لدلوک شمس الی غسق اللیل، نماز ظهر از دلوک شمس یعنی همین که خورشید منحرف شد به سمت مغرب تا آغاز شب، غسق یعنی آغاز شب. و از شر غاسق اذا وقب، آغاز شر شب وقتی که فرا گرفت. و من شر نفاثات فی العقد، پناه میبرم از شر کسانی که نفاث میدمن در عقد، عقیده ها در عقیده ها و عقد ها میدمن، بین عروس و دمادات تفرقه وجود برن، بین عقاید مثلا میمدن میگفتن که حضرت صالح پیغمبره، شک نداری؟ اتعلمون ان صالحا مرسلون، یقین داری که حضرت صالح، یعنی هی وسوسه میکردن که نه، ای تشکیک کن که ای پیغمبر نیست. حالا و من شر غاسق اذا وقب، و من شر نفاسات، نفاسات فی لغت یعنی در آدم میگمن که انسان را از دین جدا کنن، انسان را از همسر جدا کنن، انسان را از پیغمبر جدا کنن، انسان را از مرجعیت و ولایت فقیه جدا کنن. و من شر نفاثات فی العقد، و من شر نفاثات فی العقد، هی در گوش آدم میده من. و من شر حاسد اذا حسد. عرض کنم به حضور شما که مسئله حسادت یه مسئله خیلی خطرناکیه و خیلی هم دارن. اولین گناهی که تو آسمونا قرار گرفت حسادت بود. وقتی خدا گفت سجده کن، شیطان گفت چرا سجده کنم؟ این ریتم آیه خودش یک آهنگ قشنگیه، فلق، خلق، وقب، وقد، حسد، خود آیه ریتم داره. بگو پناه میبرم، یعنی اگر بگی منم پناهت میدم. پناه میبرم نه با زبون، هم با زبون هم نمیشه. آدم پلوی یه جوان عذب پلوی دختر خوشگل بشینه هی بگی استغفرالله، خواهی اگر استغفرالله پاشو برو، پلوش میشینه هی بازه بمیگی استغفرالله، این چه دروغه. امام رضا فرمود کسی که گناه میکنه هی میگی استغفرالله، این خدا رو مسخره میکنه. اگر واقعا پناه میبری از کار حرام پاشو برو، چه نشستی؟ من شر ما خلق، و من شر غاسق اذا وقب، از شر تاریکی وقتی که فرا میگیره، که تاریکی برای آدم های شرور بستریست برای که هر رقم فساد رو تو از اون تاریکی انجام بدن. چه خرابکاری ها که تو تاریکی ها شده، تو حفره ها. حالا تا رسیدیم به من شر حاسد و حسد، راجع به حسادت من چند جمله خدمتون عرض کنم. اولین گناهی که در آسمون شد حسادت بود. وقتی خداوند گفت که سجده کن، ابلیس سجده نکرد، گفت من نمیتونم تحمل کنم، من با آدم سجده کنم؟ نژاد من از آتشه، نژاد او از خاکه، من با او سجده نمی کنم، من خودم از او انا خیر و من از او بهترم. اولین گناهی که در آسمون ها شد به خاطر حسادته، اولین گناهی هم که در زمین شد به خاطر حسادته. چون حضرت آدم دو تا پسر داشت، هابیل و قابیل، یکی نسبت به او دیگه حسد داشت، زکشتش. پس حسد چیست؟ حسد روحیه بدیست که سبب میشه اولین گناه در آسمان حسد به خاطر حسد، اولین گناه در زمین به خاطر حسد. حالا عرض کنم که اون چه بر سر پیغمبر آمد و اهل بیتش به خاطر حسده، به خاطر حسده. قرآن میفرماید، میگه که در آیه 54 سوره نساء، من از روش بخونم، 54 سوره نساء، میفرماید ام یحسدون الناس، نسبت به اهل بیت حسادت میکنن، علی ما آتاهم الله من فضله، به خاطر الطافی که خدا به اهل بیت کرده حسود و حسود میبرن، میگن چطور اهل بیت داشته باشن؟ طوری نیست، فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکاً عظیما، ما به آل ابراهیم کتاب دادیم، حکمت دادیم، حکومت بزرگ دادیم. چه اشکال داره؟ به نسل ابراهیم هم نبوت دادیم هم حکومت، به اهل بیت پیغمبرم هم امامت بدیم هم عصمت بدیم هم حکومت بدیم، چه اشکال داره؟ ام یحسدون، اینا حسادت میورزن. خب معاویه میگفت من نمیتونم تحمل کنم که اسم محمد بعد از اشهد ان لا اله الا الله برده میشه، اسم جد من ابو سفیان برده نمیشه، باید کاری بکنم محمد قیچی بشه، اصلا محو کنیم. اینکه بدن امام حسین علیه السلام و عصر عاشورا زیر سوم عصر بردن، خب کشتی دیگه، ولش کن دیگه. میگفت نه، میخوام محو بشه. اینکه قبر امام حسین رو به آب بستن، مزرعه درست کنن، میخواستن محو بشه، محو بشه. وگرنه اگر مسئله سیاسیه، خب دو تا رقیب سیاسی، یکی رو میکشه میگه خیلی کشتیمش خلاص. این به قبر او آب بستن و بدن شهید را زیر سوم عصب بردن، این دیگه حسابش حساب رقیب سیاسی نیست. آدم حسود در واقع به خدا اعتراض داره، میگه خدا چرا به او دادی به من ندادی، چرا او پسر داره من دختر، چرا او دختر داره من پسر، چرا هی. خب ریشه خیلی از گناه حسادته. حسادت تو خونه انبیان پیدا میشه. حضرت یعقوب پیغمبر بود، اما تو خونه یعقوب هم حسادت بود، برادرها به هم حسادت بردن، یوسف رو چند انداختن. حسادت دست از سر خانه انبیان بر نمی داره. حسادت آدمو تا پیغمبر کشی پیش میبره، حسادت آدمو تا برادر کشی پیش میبره. ان الکفر اصله الحسد، حدیث داریم ریشه کفر حسادته. میگم من چرا به ایمان بیارم؟ ابشران یهدوننو یهدوننا، قرآن میگه یه بشر بیاد پیغمبر من بشه؟ ابدا. ابشران یهدوننا، وقتی میدن قرآن اومده حسادت میزنن، گفتن لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ما هم بخوام مثل قرآن میتونیم ببافیم. بباف ببینیم، بافتنیه، بباف. حسادت انسان رو تا اینجا پیش میبره. حسود منافقه، چون امیر المومنین فرمود الحاسدو یظهر وده فی اقواله و یخفا بغضه فی افعاله. آدم حسود میگه آه سلام، مخلصم، مشتاق دیدار، با زبون خوشو پیش میکنه، اما تو دلش میگه چرا دیدار من ندارم، نمیخوام اینم داشته باشه. حالا منشأ حسادت چیه؟ گاهی تبعیزه، گاهی تبعیزه. شما یک پدر و مادر یه بچهشون بوسه اونو نمیبوسه، خب اون که بوسیده نشد نسبت به اون که بوسیده شده حسادت میبازه. باید پدر و مادرها مواظب باشن بین بچه هاشون فرق نذارن. حدیث داریم که اگر کسی میخواد بمیره وصیت کنه به این بچه 2 تومن بده، به او بچه 1 تومن، این گناه کبیره. یعنی با این وصیتش بین بچه ها کینه به وجود میاره. گاهی تبعیض، یک. گاهی مردم توجیه نیستن، چون توجیه نیستن میگن چرا او داره ما نداریم. خب بابا او ظرفیت داره، شما ظرفیت نداری، او درس خونده شما درس نخوندی. گاهی فکر کنن خدا علیکی، خدا حکیمه، اگر به او چیزی داده بریم ببینید ریشه چیه، چه کرده که خدای چیزش بهش داده. توجیه نیستن، خدمات اون نمیبینن، کمالات اون رو نمیبینن. بله، انسان خودش هم تو از خدا بخواد کار به کسی نداشته. مثلا حضرت سلیمان گفت خدای حبلی ملکن لاین بغیل احد، یه حکومتی به ما بده که به کسی نداده باشه. یا امیر المومنین علیه السلام در دعای کمه میگه وجعلنی من احسن عبیده که نصیبن اندک، خدای نصیب ما رو از همه بندگانت بیشتر کن. این که آدم از خدا بخواد حسادت نیست، حسادت اینه که میخوام اون نداشته بشه. یه وقت میگم خدای به من بده، این حسادت نیست. یه وقت میگم خدای از او بگیر، به من بده حسادت نیست، از او بگیر حسادت. به خاطر زیادی خطرات و اهمیت آن، انبیان باید به خدا پناه ببرن. قل اعوذ، پیغمبر بگو پناه ببرم، با اینکه پیغمبری و معصومی، اما خطر بشه دی حرفاست. اگر به من پناه نبری و من به تو پناه ندم، تو پیغمبرم کم میاری. قل اعوذ برب الفلق. اصلاح خود و جامعه بدون استمداد و پناهندگی به خدا امکان نداره. پیغمبرم باید به خدا پناه ببره تا خدا کمکش کنه. خب چون شرور بر قلب و فکر انسان قفل میزنه، باید به قدرت پناه بریم که قفل وا کنه، شکننده باشه. قل برب الفلق، فلق سفیدیه که سیاهی رو میشکنه. چون شرور و خطرها میاد آدمو تو بنبست قرار میده، کی یمن ان بنبست برو بده؟ همون خدایی که سپیدی رو میفرسته سیاهی رو برطرف میکنه، لطفش رو میفرسته من از این بنبست ها بیرون میکنه. در دعا باید دید وسیع داشته باشیم. شر ما خلق، نمیگیم خدای من از چی، هر چی. این میگن روح بزرگ. چه آدم صدقه میده برای سلامتی خودش نده، برای دفع بلا از همه، سر دفع بلا از من، دفع بلا از همه. تو که پول میندازی صدقه، بگو خدای دفع بلا از همه. شر ما خلق، همه مخلوقات. در میان شرور از همه شر خطر حسادت بیشتره، چون یکی من شر ازا حاسد ازا حسد، یکی هم عهد شکنی، نفاسات فی العقد، هی در دم گوش آدم میخونن تا آدم تعهدشو بشکنه. توطئه های شبانه، غاسق ازا وقب، هر شر شره. اما توی سوره فلق سه تا شر اسم مرده، یکی شر حاسد ازا حسد، شر حسادت، یکی من شر غاسق ازا وقب، شر استفاده از تاریکی ها و حفره ها و نقاط کور و پیدا کردن ضعف و ضعف رو پیدا میکنن، از همون راه ضعف بر انسان ضربه میزنن. یکی هم شر این سخنچینی ها، وسوسه ها، تبلیغ ها، نفاسات فلاغت. الان همه اینترنت ها، خب الان این بحثی که میکنم دیروز 22 بهمن بود، 33 ماهواره و اینترنت و شبکه، 33 شبکه، هی گفتن مردم از انقلاب ایران دست برداشتن، در راهپیما شرکت نکنید، چی 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 چی. ولی خب رب الفلق، خدایی که سفیده رو میندازه تاریکی برطرف میکنه، یک الهامی و اراده‌ای به مردم میده، همه میان بعد 31 سال راهپیمایی از روز اول، از سال اول بهتر شد. خدایی که سفیده میفرسته سیاهی رو برطرف میکنه، به دل مردم الهام میکنه، همه توطئه‌ها برطرف میشه. نفاسات فلاغت، رادیوهای دشمن، رادیوهای خارجی، ماهواره‌ها، اینا همه نفاسات فلاغته. نفاسات یعنی میده من در عقد، عقیده، در عقیده اونقدر میده من، میده من تا آدم متزلزل کنه. حسادت هم دارویی جز پناه بردن به خدا نداره، هیچ دارویی نداره. حسود، حسود ناراحته، خودش هم آب میشه. حسودا باید بدونن حسادت تو باعث میشه خدا نعمت از من بگیره. اگر من یه آدم میدم خوشگله، میگم چرا یه خوشگله مزشتم، حالا اگر 2 لیترم گریه کنم از قصه آبم بشم، او خوشگله خدا از اون نمیگیره. عضو نکو یه چیزی هم به تو داده که به اون نداده. آدم حسود نگاه نگه چرا او داره من ندارم. خب اگر او یک کمال داره، تو هم یک کمال داری. او ممکنه مثلا خوابش نم برای تو راحت میخوابی، او ممکنه تیزهوش نباشه تو تیزهوشی، ممکنه صدا نداشته باشه تو صدا، تو او شکلش بهتره تو صدا بهتره، او شکلش بهتره تو خطت بهتره. یعنی آدمای حسود نگن چرا او داره من ندارم. نگاه کن یه چیزی هم خدا به تو داده به اون نداده، علاوه بر اینکه اون که داره یه نعمتی اضافه داره، خب بارش هم سنگیتره. اگه کسی 2 تا نون خریده، شما یه نون، شما یه نون خریده، مال شکم خودت. او که 2 تا داره، با 2 تا شکم سیر کنه. توجه داشته باشیم. یک، اگر خدا به او یه چیزی داده، به ما هم یه چیزی داده. 2، اگر خدا به او بیشتر داده، مسئولیت اون هم بیشتره. توجه به این نکات هم باید داشته باشیم. خدای تو به حق محمد و آل محمد، خودت ما رو از همه خطرها، به خصوص حسادت، نفاسات فی العقد، غاسقا اذا وقب، از همه شروری که میفهمیم و نمیفهمیم، خودت همه ما رو حفظ کن. سوره فلق هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
همراهان گرانقدر، آنچه شنیدید تفسیر سوره شریفه فلق بود که توسط استاد حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی تقدیم شما شد. همچنان با ما همراه باشید.
لشت آمدن سویت الهی، صدایت میزنم با روسیاهی، با روسیاهی الهی، یا یا الهی
رفیق نیمه راهی یا الهی به غیر از تو ندارم بهره این دل انیسی تکیه گاهی سرپناهی یا الهی یا الهی به عصیان و گناه در تباهی یا الهی
در فرازی نورانی از دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام به عزت و کرامت انسانها توجه نموده و از خداوند بی‌نیازی از غیر را می‌خواهند. ایشان ابراز می‌دارند: پروردگارا بر محمد و آلش درود فرست و آبرویم را به توانگری حفظ کن و قدر و منزلتم را به تنگ دستی پست مفرما، که از روزی خارانت روزی بخواهم و از بدان اشرار عطایی درخواست کنم تا به سپاسگزاری کسی که عطایم می کند گرفتار شوم و به سرزنش کسی که از عطا کردن به من باز می ایستد دچار گردم، و حالان که تو متولی بخشش و بازدارندگی من هستی نه دیگران. این فراز از دعای ارزشمند مکارم الاخلاق باز هم با درود و تحیت بر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان گرامی ایشان آغاز شده است. امام سجاد علیه السلام در این فراز نورانی از خداوند افسا به رو را به وسیله بی‌نیازی از مردم طلب می کنند. علل و عوامل متعددی می تواند انسان را در نظر افراد حقیر و کوچک جلوه دهد و فقر یکی از آن عوامل است. امام سجاد علیه السلام که دعاها و درخواستهایشان از خداوند تمام شؤون شخصیتی یک فرد مسلمان را در نظر دارد، در این فراز نیز از خداوند دوری از فقر و حفظ عزت و آبرو را طلب می کند تا بدین ترتیب فرد مسلمان به وسیله تهی دستی و دست درازی به سوی دیگران تحقیر نگردد و به ارزش اجتماعی و آسیبی نرسد. خداوند متعال که خالق هر دو جهان است و و برای بندگان خود سعادت همه جانبه را می خواهد، هرگز برای او چیزی که خلاف کرامت بندهش باشد نمی پسندد. از این رو امام سجاد علیه السلام به امت آموزش داده است که از خداوند متعال بی نیازی از دیگران را طلب کند، چرا که احتیاج مستلزم نوعی فرومایگی و خاری در مقابل فرد توانمند است و کرامت انسانی را خدشه‌دار می سازد. امام سجاد علیه السلام از حق تعالی می خواهد که ایشان را در جامعه از حیث شرایط اقتصادی و سطح درآمد سربلند گرداند. البته هرگاه پیشوایان دینی ما در دعاهایشان ثروت و توانگری را می طلبند، در پی غنایی هستند که موجب لهو و فساد نشود، بلکه با موازین و معیارهای الهی همخوانی داشته باشد و انسان را از مسیر طاعت و بندگی منحرف نسازد. به تعبیر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، اندک مالی که در حد رفع نیاز انسان باشد بهتر از ثروتی است که آدمی را از جاده صحیح خارج می کند. اما گاه شرایط به قدری سخت و نفسگیر است که برخی بندگان نیازمند به جای طلب کردن رزق از خداوند، دستشان را به سوی سایر بندگان دراز می کنند. آنها با این کار عزت ایمانی خود را لکه دار می سازند. بدتر آنکه گاه آنها دست طلب به سوی بدترین آفریدگان و شرورترین انسانها دراز می کنند و برای رفع حاجاتشان زبان به مدح و ثنای فاسقان می گشایند، در حالی که نزد خداوند متعال هیچ چیز محبوب تر از این نیست که بندگان تنها از او درخواست نمایند، زیرا او توانگر مطلق است. انسان نباید در زمانهای سخت از جمله در هنگامه احتیاج مالی خدا را فراموش کند و لب ناشکری گشاید و به این و آن ابراز نیاز کند، بلکه در وهله اول رو به سوی الله کند و زبان به دعا و درخواست بگشاید و از او گشایش را طلب نماید. امام سجاد علیه السلام با اخلاصی ستودنی به خداوند عرض می‌دارد: پروردگارا، نکند که از فرط حاجت دستم را در مقابل این و آن دراز کنم و زبان به خدمت کسی بگشایم که دست رد به سینه‌ام می‌زند و نیاز مالی‌ام را برطرف نمی‌سازد، در حالی که تو خودت توان بخشیدن و منع آن را داری. گنجینه های آسمان ها و زمین در اختیار توست، پس مرا هیچگاه محتاج غیر مفرما.
تو بخشنده هر گناهی جز تو نباشد پناهی بد الهی، بین بنده ناتوان مدد کن، کبلی سپاهید الهی، چه درها بروی زرفات گشودی کشیدم چسین آهی الهی نشانی نماند ز رحمت کنید گر نگاهی
دوستان عزیز، در 28مین سحر از ماه مبارک رمضان از شما دعوت میکنم شنونده دعای این روز باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفر حظی فی من النوافل وأكرمني فيه بإحضار المسائل وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل يا من لا يشغله الحاح الملحين
يا من لا
آمین یا رب العالمین. خب دوستان عزیز، امیدوارم که طاعات و عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. در پایان ضمن دعوت از شما عزیزان به شنیدن دعای سحر ماه مبارک رمضان، همه شما را به خداوند بزرگ یکتا می سپارم. حق یار و نگهدارتان باد.
اللهم انی اسالک من بهائک بابها و کل بهائک بهی. اللهم
اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك
اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك.
اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة.
إني أسألك بعظمتك كلها.
اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل بأوسعها وكل رحمتك واسعة.
اللهم إني أسألك برحمتك كلها.
اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة.
اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم
وحده وجبروت وحده اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا
you